بسم الله الرحمن الرحیم. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح اولین بیت از غزل 17 نکات و ابوابی رو در ارتباط با معانی مطرح در بیت نخستین و همچنین به اشتراک معنا و مضمون در بیت دوم و سوم خدمت شما عرض کردیم و گفتیم که در بیت اول به نحوی نسبتی معنوی میان دل و خانه و کاشانه وجود داره و همچنین نسبت بین این معانی با سینه، و احتمالاً عرض کردیم که در فرهنگ و اندیشه اسلامی به ویژه در ساحت حکمت و عرفان از دیدگاه حکما و عرفا معنای حقیقی صدر، سینه، دل، قلب، خانه و کاشانه در اصل یکیست. حتی در مواردی برخی از عرفا و حکما عقل و فکر و اندیشه را هم نشین و مأنوس معنایی و معنوی با دل یا قلب می دانند و تقریبا به صورت کامل می توان ادعا کرد که از سوی برخی عرفا تفاوت ماخوی میان این اصطلاحات وجود ندارد. شاید در مسئله مراتب مرتبت این اصطلاحات و به طبع مفاهیم و معانی پشت آنها متفاوت باشد، اما در اصل هستند کسانی که به تعبیر قرآن با قلب خود تعقل می کنند و با عقل خود شهود. همین معنا به نحوی آن نسبتی که در ساحت فلسفه ظاهرگرا میان دل و قلب یا عقل و اندیشه به صورت بسیار پررنگ کشیده می شود و به زبانی دیگر تمایز پررنگی که میان قلب و عقل یا دل و اندیشه کشیده می شود و برخی قائل می شوند در این ساحت اعتبار ندارد. و تکرار می کنم بنا به قول الفاخوری و خلیل الجر در کتاب تاریخ اندیشه اسلامی، اکثریت حکمای مسلمان من جمله مثلا غزالی، امام محمد غزالی، این اصطلاحات رو اصطلاحات مختلف و متفاوت برای یک معنا میدانند، کما اینکه در موارد دیگر فلاسفه و حکمای دیگر بر این معنا مقر و معترفند. در بیت اول سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. نسبتی که میان دل و خانه وجود داره و به یک عبارت می دانید در قلم رو به عرفان دل منزل ظهور حق است، منزل تابش انوار منور حضرت حق است. به یک عبارت، اگر انسان به عنوان یک واحد کل مبنا قرار گیرد، از تمامیت انسان این دل اوست که خانه حق می شود، این قلب و جان اوست که خانه و منزلگه حضرت حق می شود. در این باب انشاءالله در مجالس بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت، اما اونچه که در این سه بیت نخستین غزل 17 مهم است و نیاز به تأملی کافی و جدی دارد، مسئله آتش است. در هر سه بیت اول غزل 17 به نحوی آتش تکرار می شود و این تکرار بیانگر محوریت این معنا و مفهوم در غزل 17 است، به ویژه که پایان تمامی ابیات سخن از سوختن و سوزیدن است. سینه از آتش دل در غم جانان بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. آن آتشی که بر دل افتاد، یعنی در خانه جان فروزانی گرفت، تمامیت کاشانه را بسوزاند. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. چنان مهر رخ جانانه آتشین و منور و فروزان بود که به تمامی جانم را بسوزاند. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. باز هم آتش اشکی که قادر به سوزاندن دل شمع است و در جای خود از آن سخن خواهیم گفت. در هر سه بیت نخستین غزل 17 تکرار میکنم به نحوی آتش به صورت بارز و ظاهر مطرح است و خود همین نشانگر آن هست که به نحوی بر معنا و مفهوم آتش باید تأمل کنیم، به ویژه در ادراک بیت نخستین که آتشی در خانه برافروخته می شود و کاشانه را می سوزاند که از دیدگاه برخی آن آتش عشق و محبتی است که در جان شعله می کشد و کاشانه را. بنابه این معنا که برخی بالا خانه می دانند در مقام ظاهر و نسبت بالا خانه ای که عقل در سر نسبت به دل در سینه دارد و این که آتش این محبت بالا خانه را می سوزاند، یعنی عقل را و یک سر عاشقی می کند. این معنای لطیفی است که انشاءالله در ادامه بحث از آن سخن خواهیم گفت، لکن به دلیل محوریت مفهوم آتش در این ابیات و به ویژه غزل 17 ضروری است که تبار آتش را در حکمت و عرفان و اندیشه مورد توجه و تأمل قرار بدهیم و در همین جا در آغاز این بحث بیان کنیم که آتش از جمله اصطلاحات عرفانی است و در مرصاد العباد و کشف المحجوب و دیگر کتب عرفانی در رسای آن و در مده آن سخنانی رفته است علاوه بر نسبت نار و نوری که در قرآن وجود دارد و نیز علاوه بر اینها از جمله مطهرات است. آتش در قلمرو فقه اسلامی و نیز در جهان اسطوره و اساطیر که عامل تمایز است، تمیز است، شر را از خیر، بیگناهی را از گناه. و این بحث مهم و بنیادی را از مرجعیت و مصدریت مطلق قرآن آغاز می‌کنیم، کما اینکه در مجالس گذشته بر این معنا تأکید کردیم و تأکید داشتیم که در اندیشه اسلامی، در فرهنگ اسلامی، معانی در قالب الفاظ مصدر و مرجعی چون قرآن دارند و مهم است در تبار شناسی واژه ها و اصطلاحات و همچنین تبیین معانی آنها از متن مرجع و معیار استفاده شود که قرآن است. در قرآن دو اصطلاح وجود دارد، یکی اصطلاح نور و دیگری نار، و گرچه ریشه هر دو یکیست و به تعبیر مرحوم طبرسی نار از نور است، اما در قلمرو تجلی و ظهور بین این دو تفاوت‌هایی وجود داره. از دیدگاه علما و متفکران مسلمان، نور از صفات خداوند است، اما نار از جمله صفات او محسوب نمی شود. در قلمرو آیات قرآن مثلا اجنه از نار هستند و ابلیسی که از اجنه هست، شیطانی که از اجنه هست، او هم از جنس نار است و اتفاقا در قرآن آیه ای مذکور است که ابلیس جنس خود را آتش می داند. خلقتنی من نار و خلقته من طین. به خداوند می گوید در توجیه عدم سجده خود، به خداوند می گوید که مرا از آتش خلق کردی، از نار خلق کردی و انسان را از خاک، و نتیجه می گیرد که نار میل به بالا و علو رفعت دارد و خاک میل به سفلا و پستی دارد، فلذا من از انسان یا آدم برترم و به تعبیر امام جعفر صادق اولین کسی بود که در جنس قیاس کرد و اول من قاسه فهو و رجیم و به این دلیل و به دلیل این قیاس و مقایسه رانده شد چون مقایسه غلطی بود. همچنین در قرآن آیاتی که به نحوی به عذاب اشاره دارند در مسئله عذاب و دوزخ و جهنم از اصطلاح نار استفاده می شود و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده و گفتند که آتش جز چند روزی معدود ما را مس و لمس نخواهد کرد، ما را در بر نخواهد گرفت. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. سوره بقره آیه 80. اون کسانی از بنی اسرائیل که خود را فرزند خوانده خدا می دانستند، خود را قوم برتر و افضل می دانستند و به این دلیل یا به همین دلیل معتقد بودند که اگر قرار باشد آتشی ما را در برگیرد، مدت زمان این در برگرفتن آتش ما را اندک خواهد بود. و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. در قرآن آیات مختلف و متفاوتی وجود دارد که این آیات به مسئله نار جهنم و آتش جهنم اشاره کرده اند و به نحوی نسبت دوزخ و آتش را بازگو کرده اند. اما در مورد نور، به ویژه در سوره نور آیه 35، نور صفت الله است، نور صفت حق است. ظاهرا نار آن وجهی است در عالم که به کثافات مادی آلوده می شود و به نحوی شعله است در ترکیب با عناصر مختلف مادی. اما نور به حقیقت مظهر است، کما این که آمده است از نور النورو از ظاهر و فی نفسه المظهر و لغیره. نور آن معناییست، آن مفهومیست که در ذات خود ظاهر و روشن و آشکار است و نسبت به غیر خود حالت مظهری دارد، یعنی حالت اظهار کنندگی دارد. و می دانید در قلمرو فلسفه سنتی هم نظریات انطباع و نظریه دیگری در این قلمرو وجود داره که این نظریات به نحوی در باب رؤیت به مسئله نور معتقدند، نظریه شعاع و نظریه انطباع. در قلمرو اون نظریات و در قلمرو معنا و حکمت و عرفان نور حالت مظهری دارد، قدرت مظهری دارد، یعنی آشکار کننده است، آشکار می کند. کما این که از دیدگاه بزرگانی چون ابن عربی و پیروان او عالم مظهر ظهور این مظهر است و اصلا عالم یعنی علامت ظهور او، یعنی علامت تجلی و حضور او. به هر حال روی مظهریت نور در قلمرو عرفان و حکمت تأکید و تأمل بسیار وجود داره. در قلمرو قرآن و حکمت ما نور از جمله صفات حق به شمار می رود که قدرت مظهری دارد، الله نور السماوات والارض. اما نار در قلمرو ماده با ترکیب عناصر صورت ظاهری می یابد. به یک عبارت نار مرکب و نور مجرد است. این معنایی است که در قلمرو عرفان و حکمت نسبت به آن تأمل جدی وجود دارد، اما مطلق نیست. چرا؟ چون در مواردی نار در وجه مثبت هم مورد استفاده واقع شده است، به ویژه در قلمرو عرفان سینه از آتش دل در غم جانان بسوخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. این آتش را نمیتوان ابلیسی دانست، این آتش را نمیتوان کافری دانست. این آتش از جنس نور است، زیرا چون در دل برافروخته می شود تمامی رذایل را می شوید، تطهیر می کند، پاک می کند و دل را صحنه ظهور حق می گرداند. بنابه این کار کرده مقدس نمی تواند منفی باشد. پس بر این معنا تأمل کنید که در گام اول میان نار و نور تفاوت است، لکن این تفاوت مطلق نیست. در وجه اول غلبه با کاربرد نور در قلمرو ذات و صفات است و کاربرد نار در قلمرو ماده، و این در بسیاری موارد تأیید می شود، اما تکرار می کنم مطلق نیست. در مواردی نار یا آتش نیز در ساحت معنا و به ویژه آتش محبت در عرفان مورد توجه و تأمل قرار دارد و قرار می گیرد. شرح این معنای بلند و ادامه آن بماند انشاءالله برای مجلس بعد. همه شما عزیزان رو به خدای منان می سپارم.